ساعت 14 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در این مجله نیمروزی رادیو فردا. امروز یک شنبه 28 فروردین ماه است، برابر با 17 ماه آوریل 2022 میلادی. همراه شما هستیم در نیم ساعت پیش رو در این مجله. اما در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم بکتاش خمسه پور.
درود شنوندگان ارجمند. در حالی که گزارش ها از ایران حاکی از افزایش قابل توجه قیمت کالاهای مختلف طی هفته های اخیر است، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ریشه گرانی ها را ناشی از عملکرد دولت های سابق جمهوری اسلامی دانست و طالب اقدام دولت در کنترل گرانی ها شد.
ریشه گرانی ها در تورم ناشی از عملکرد دولت های پیشین است، اما این مسئله وظیفه دستگاه های مربوطه را در کنترل قیمت ها نفی نمی کند.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی اخیراً مشکل گرانی را مربوط به عملکرد دولت سابق دانسته و گفت 4 سال تورم بالای 40% و رشد اقتصادی نزدیک به صفر علت اصلی گرانی هاست. مرکز آمار ایران 2 فروردین برآورد کرد که نرخ تورم سالانه در اسفند سال گذشته به 42% رسید. شکست سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی در مهار تولم در حالی رخ داده که مقامات وزارت نفت از 2 برابر شدن حجم صادرات نفت ایران و رشد 42% صادرات غیر نفتی اطلاع می‌دهند. وکیل رسول بوداغی روز شنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشت که موکلش به اتهام اجتماع و تبانی به 4 سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده است. رامین سفرنیا نوشت که آقای بوداغی همچنین به منع خروج از کشور و منع اقامت در تهران و تمام استانهای همجوار به مدت 2 سال محکوم شده است. به نوشته او این حکم بدویست و قابلیت اعتراض در دادگاه تجدید نظر دارد. رسول بوداغی از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی فرهنگیان است که سابقه بازداشت و زندان دارد. در ماه‌های گذشته همزمان با گسترش اعتراضات صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته، برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی شدت گرفته است. نرگس محمدی سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در نامه از زندان قرچک ورامین با اعلام اینکه داروی قلب بیمارش طی 4 روز اخیر در دسترس او نبوده، رؤسای 2 قوه قضاییه و مجریه جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم سلامتیش دانسته است. نرگس محمدی اشاره کرده که نسخه این دارو در انباری زندان است و به رغم اعتراض هر روز به مقامات زندان، اقدامی در این مورد صورت نگرفته است. سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر نوشته که تحویل ندادن داروی قلب مریضش در جهنمی مثل قرچک معنای خاص خود را دارد و تدارک مرگ یک زندانی در زندان است. نرگس محمدی و عالیه مطلب‌زاده فعال مدنی روز سه‌شنبه انگامی که قصد داشتند خود را معرفی کنند توسط مأموران بازداشت شدند. در این ارتباط خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا گزارش داده که خانم مطلب‌زاده هم به داروهایش دسترسی ندارد. و خبرگزاری رسمی کره شمالی بامداد امروز گفت کره شمالی یک سامانه تسلیحاتی جدید را با نظارت کیم جونگ اون رهبر کره شمالی آزمایش کرده است. پیونگیانگ مدعی است این سلاح کارایی تسلیحات هسته‌ای تاکتیکیش را افزایش می‌دهد. خبرگزاری رسمی کره شمالی بدون مشخص کردن زمان آزمایش می‌گوید سلاح جدید هدایت شونده تاکتیکی در بهبود شدید قدرت آتش واحدهای توپخانه دوربرد و افزایش کارایی در عملیات هسته‌ای تاکتیکی اهمیت زیادی دارد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو شنیدید از بکتاش خمسه‌پور. در اینجا نگاهی داریم به گزارش‌های این مجله نیمروزی. بار دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی گرفتاری‌ها را به گردن دولت‌های پیشین انداختند. در تازه ترین مورد محمد باقر قالیباف که میگوید ریشه تورم در دولت‌های پیشین است. سفیر ترکیه در واشنگتن میگوید اسرائیل و ترکیه با تهدیدهای منطقه‌ای مشابهی مواجه هستند و بر لزوم همکاری مشترک علیه تروریسم تاکید کرد.
اگر اظهارات آقای مولود چاوشاولو و حتی آقای اردوغان رو در دو سه روز گذشته مد نظر داشته باشیم که ما میخواهیم با اسرائیل روابط همه جانبه طولانی مدت و عمیق داشته باشیم، این نشون میده که آقای اردوغان علارغم تمام اظهاراتی که در گذشته داشته 180 درجه تغییر موضع داد.
و سفیر اوکراین در ایران میگوید افکار عمومی مردم ایران همواره برای اون نشان از حمایت مردم عادی را داشته، حالان که حکومت ایران تا کنون یک ریال از اوکراین حمایت نکرده است. اینها و خبرهای بیشتر در این مجله نیمروزی. همزمان با شکست سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسی در مهار تورم و افزایش انتقادها حتی در میان حامیان ابراهیم رئیسی و اصولگرایان، شخص رئیس جمهوری و حالا محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، آنطور که در خبرها هم شنیدید، انگشت اتهام را به سمت دولت‌های پیشین نشانه رفتند. همکارم سپیده بهکام از طریق خط ارتباطی رادیو همراه ما هست. سپیده، درود بر تو. برای ما بیشتر در مورد این اظهار نظر آقای قالیباف بگو.
درود بر شما کیان عزیز میخوام و شنوندگان رادیو. امروز همونجور که شما هم اشاره کردید، محمد باقر قالیباف در نطق پیش از دستور خودش در جلسه علنی مجلس ریشه گرانی ها رو در تورم ناشی از عملکرد دولت‌های پیشین دونست. گفت که البته این مسئله وظیفه دستگاه‌های مربوط هستش که در واقع باید کنترل، با وجود این مسئله باید دستگاه‌های مربوط کنترل قیمت‌ها رو در دست بگیرن و گفتش که باید هر چه سریع‌تر افزار گرانی رو بگیرن و به نتیجه برسونن. چند روز پیش هم رسانه‌ها در ایران از دستور ابراهیم رئیسی خبر داده بودن، رئیس جمهور برای کاهش قیمت ها. او به نهادهای نظارتی دستور داده بود که عوامل پشت پرده گرانی ها رو شناسایی بکنن، اما دیروز توپ رو به زمین دولت حسن روحانی انداخت، دولت پیشین، و گفتش که 4 سال تورم 40% در دولت آقای روحانی عامل گرانی هاست. گرانی ها کیان باعث شده که اعتراضات صنفی و معیشتی گسترده‌ای در جریان باشه در ایران در ماه‌های گذشته. پیش از این بارها کارشناسان و اقتصاددانان درباره وضعیت اقتصاد ایران هشدار دادن و گفتن که راهکارهای دولت ابراهیم رئیسی و مجلس برای مهار تورم و جبران کسری بودجه زمانبر هست و ناکارآمد. کیان
سپیده، این که محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی عامل گرونی ها رو دولت قبلی میدونن و اقدامی هم برای کنترل اون انجام نمیشه، طبق معمول در دولت های قبلی هم سابقه دار هست، همینطوره نه؟
درسته. ببین، از آغاز دولت 13 چند ماه میگذره، آقای رئیسی مدام دستور شناسایی عوامل گرانی رو صادر میکنه، بعد خود دولت کاری که برای کنترل تورم و گرانی انجام نمیده حرفش رو هم عوض میکنه. همونطور که گفتم آقای رئیسی اومد اشاره کرد که دولت حسن روحانی مقصر گرانی. در دولت‌های پیشین هم اتفاق مشابهی می‌افتاد، مثلا حسن روحانی مرتباً عامل گرانی رو تحریم‌ها اعلام می‌کرد، یا محمود احمدی نژاد فساد رو عامل گرانی‌ها می‌دونست. همینطور بریم برسیم به اکبر هاشمی رفسنجانی، در اون زمان هم جنگ رو عامل گرانی‌ها می‌دونستن، اما اقدام کنترلی برای تورم و گرانی‌ها هیچ وقت به شکل درست و حساب شده انجام نشده. ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادیش خیلی وعده دادن از ابتدای تشکیل دولت برای بهتر شدن وضعیت زندگی مردم. وضعیت زندگی مردم که بهتر نشد، هر روز هم بدتر شد. گرانی سر به فلک میکشه. قبلا دلار قیمت لحظه‌ای داشت، اما الان داریم میبینیم که مایحتاج مردم هم قیمتش داره لحظه‌ای تغییر میکنه.
به گرانی‌ها اشاره کردی، گزارش‌های بسیاری از افزایش شدید بهای اقلام خوراکی و غیره در ایران این روزها منتشر میشه که واقعا هم نگران کننده است.
ببین، من چند نمودار رو اشاره میکنم. مثلا نرخ خودروی پراید الان چیزی حدود 200 میلیون تومان هست، یعنی حتی نسبت به تابستان هم 40-50 میلیون بالاتر رفته. در مورد خوراکی ها هم نمونه هایی بگم، مثلا شکر نرخش 100%، قند 83% توی این 7 ماه گذشته افزایش پیدا کرده. قیمت برنج ایرانی در بسیاری از مناطق کشور الان به کیلو 100 هزار تومان رسیده. یک گزارشی هم وبسایت انتخاب از افزایش قیمت‌ها منتشر کرده. توی این گزارش اومده که در 8 ماه گذشته قیمت هر کیلو بادمجان 282 تا 495% افزایش داشته، یا مثلا گوجه فرنگی و سیب زمینی هم همینطور افزایش چشمگیری داشتن. بنابراین این که آقای رئیسی یا قالیباف عامل گرانی رو دولت قبلی میدونن، در حالی که خودشون اقدامی انجام نمیدن، یک مقداری ساده انگارانه است، چون به هر حال آقای رئیسی پیش از ریاست جمهوری رئیس قوه قضاییه هم بوده، در جریان مشکلات کشور و موضوع گرانی هم بوده، وعده های انتخاباتی بسیاری هم برای کنترل تورم داده، اما هیچ اتفاقی تا الان نیفتاده.
سپاسگزارم سپیده بهکام، همکار ما در رادیو فردا. سپیده، همچنان موضوعات ایران رو ادامه میدیم، اما این بار در ارتباط با جنگ در اوکراین. سرگئی بوردیلیک سفیر اوکراین در ایران واکنش‌های مردم و حکومت ایران رو با هم مقایسه کرده و گفته که افکار عمومی مردم ایران همواره نشون داده که مردم عادی ایران حامی اوکراین هستند، و او وقتی در خیابان‌ها با ماشین سفارت که پرچم اوکراین بر روی اون نصب شده حرکت میکنه، مردم که او رو میبینن میگن که اوکراین پیروز میشه. این دیپلمات اوکراینی اما در ادامه میگه که اوکراین تا به حال هیچ حمایتی از دولت جمهوری اسلامی نگرفته، و سفیر اوکراین گفته که تاکنون دو نامه شخصی به رئیس جمهوری اسلامی و وزیر خارجه نوشته اما پاسخی دریافت نکرده. ارزیابی دامون گلریز تحلیلگر سیاسی رو در مورد اظهار نظر سفیر اوکراین در تهران جویا میشیم. آقای گلریز با ما بر روی خط تلفن هستند. آقای گلریز درود بر شما. شما این مقایسه سفیر اوکراین در تهران رو چگونه ارزیابی میکنین؟
درود بر شما و بینندگان عزیز آقای معنوی. بسیار امیدبخش و یه مقداری هم غم‌انگیز وقتی به این صحنه نگاه میکنیم. امیدبخش به اینم به این معنا هستش که نشون میده مردم ایران به چه درجه از آگاهی رسیدن و چقدر این آگاهی تابشش درخشانه که سفیر اوکراین و خیلی از غربی ها که در ایران هستند متوجه هستند که این ایدئولوژی جمهوری اسلامی اون چیزی نیست که مردم ایران میخواهند. به نظر من ادامه همون شعار معروف نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران هست. چرا؟ به این علت که ببینید در ناخودآگاه ایرانیان از دوران قدیم مسئله پهلوانی، مسئله آزادگی و مسئله‌ای به نام اون ارزشی به نام نیکپنداری و نیکی، نیک عمل کردن، کردار نیک، گفتار نیک، من اشارم به حالا زرتشت از یک طرف، شاهنامه از طرف دیگه، و این مظلومیتی که اتفاقا در فضای اون چیزی که به عنوان نقش امام حسین، پدیده امام حسین میبینی، همه اینها در فرهنگ ها خیلی مهمن، در ناخودآگاه تاریخی کشورها خیلی مهمن. و در فضایی که اوکراین به عنوان یک کشوری که مورد تعرض قرار گرفته، یادآور حمله عرب به ایران، یادآور حمله در عراق به ایران هست، مردم ایران احساس عمیق همدردی میکنند با چیزی که در عمل در این دنیایی که ما باهاش مواجه هستیم، در دوگانه خیر و شر، دوگانه نظم و بی‌نظمی، دوگانه آزادی و استبداد. جمهوری اسلامی کاملا در کنار روسیه و پوتین قرار گرفته، در صورتی که مردم ایران در جای دیگه قرار گرفته و بسیار امیدبخش. غم انگیزش اینه که چرا ایران نمیتونه کمک بکنه به اوکراین.
خب با توجه به مسائلی که پیشتر بین ایران و اوکراین روی داده، از جمله سرنکونی هواپیمای اوکراین که خیلی به اصطلاح افراد رو متاثر کرد، اکنون با وجود جنگ روسیه در درون اوکراین، روابط ایران و اوکراین رو با توجه به این اظهار نظرهای جدید و موضع‌گیری‌های سیاسی شما چگونه تعریف می‌کنید؟
خیلی پرسش مهمیه. ببینید، طبق همین گفتگویی که داشت سفیر اوکراین، ایران نیمی از نیاز روغن خوراکی خودش رو از اوکراین داره. این فقط ایران هم نیست، به هر حال اوکراین به کشوری هستش که در پرچمش هم میشه دید این رو، که صادر کننده عمده گندم و روغن مایه و غیره هست. از این جهت به جز مسئله نیاز ایران، روابط از این جهت نیاز واقعا پایه‌ای مصرفی، و علاوه اون خیلی از دانشجویان ایرانی در اوکراین درس خوندن، تحصیل کردن، اوکراینی ها کمک کردن به صنعت هواپیمایی چون قلب تپنده مهندسی شوروی سابق اوکراین بوده. مسئله هواپیما هم خیلی مهمه. اتفاقا این همون برمیگردم به بخش اول سخنانم، نشون دهنده اون همدردی هست که مردم ایران و مردم اوکراین در دو طرف با هم دارن. میدونن که این بحث حکومته که جلوی این قضیه ایستاده. من فکر میکنم یکی از دلایلی که جمهوری اسلامی به طور رسمی میگه من بی‌طرفم، ولی به طور غیر رسمی گزارش گاردین که همیشه از جمهوری اسلامی حمایت میکنه، این بار از کمک تسلیحاتی از طریق هشت شعبی به روسیه خبر میده. همه اینها نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی تمام تلاشش این هست که بتونه جای خالی روسیه رو در سوریه پر بکنه، یا حداقل از این فرصت استفاده بکنه برای پیشبرد ایدئولوژی خودش. این کاملا در تضاد با اون چیزی که مردم ایران به عنوان حکومت ملی و به عنوان حاکمیت ملی و منافع ملی میخواد. و اتفاقا تلاش سفیر در این مصاحبه به نظر من بسیار هوشمندانه است. داره در عمل با این کار هم یک پالس میده به مردم ایران از طریق همین خبر، همینه که داره مشخصا نشون میده که چقدر شما به ما از نظر قضایی وابسته هستید، و از اون طرف این پالس رو نشون میده که در آینده ما یادمون نخواهد رفت. اشاره میکنم به همون حافظه تاریخی که خدمتتون عرض کردم. به هر حال این دو ملت به هم نزدیکتر شدن، در صورتی که جمهوری اسلامی به نظر من کاملا با به قول علی مطهری مستعمره روسیه شدن دور شده از اون واقعیتی که باید به مردم ایران گوش بده.
خب اینطور که سفیر اوکراین تعریف میکنه، آیا میتونیم بگیم که حکومت ایران به این ترتیب وارد یک موضوع یارگیری میشه که اکنون در دو جبهه به وجود اومده، یکی جبهه روسیه و شرق و یکی جبهه آنسوتر اوکراین و غرب؟ یعنی آره. به ترتیبی خودشو میخواد تصمیم نهاییشو بگیری که میخواد در کدوم لیگ باشه؟
ببینید، از نگاه فکری کاملا جمهوری اسلامی در فضای به قول علی مطهری مستعمره روسیه قرار گرفته و پوتین، یعنی غرق در باطلاق پوتین هست از نظر ایدئولوژیک. از نظر راهبردی، چون مهمترین شاخصه جمهوری اسلامی در حال حاضر با گسلی که بین حکومت و ملت به وجود اومده در داخل، این محور مقاومت هست و پیشرفت‌های از این چنین به وسیله سرنیزه‌های موشک و پهباد و چتر دفاعی برنامه هستی، و عملا به دنبال این هست که بتونه از این فرصت استفاده بکنه. توی در صحبت شما بود که از یک جهت از نظر ایدئولوژی از غرب جدا بشه، چون میدونه اگر از غرب جدا نشه و فاصله نگیره، مردم ایران رو در ایران غرب به عنوان همپیمان خودش داره، و از جهت دیگه از نظر راهبردی بتونه اگر در عمل بازی دو برد رو انجام بده در سوریه، اگر پوتین ضعیف بشه جای خالیش رو در سوریه ایران پر بکنه، جمهوری اسلامی پر بکنه در مواجهه با اسرائیل و بازدارندگی اسرائیل برای حمله نظامی به ایران، و اگر پوتین قوی بشه باز هم بتونه پیشرفت‌های محور مقاومت خودش رو گسترش بده. شاید هم به دنبال این هست، امیدوارم هیچ وقت این اتفاق نیفته، که جنگجویان محور مقاومت شیعه رو پاشون رو به اوکراین هم باز بکنه. از این جهت در عمل حکومت و ملت کاملا در فضای متفاوت هستند و از این میترسه که همونطور که پوتین میترسید که اوکراین یک موفقیتی بشه برای اپوزیسیون داخل روسیه، جمهوری اسلامی هم از این میترسه که مردم ایران که طرفدار غرب هستن نزدیکتر بشن اگر بخواد در این راه پشت روسیه رو گرم نگه نداره.
درسته آقای گلیز، من شما سپاسگزاری میکنم. امروز برنامه نیمروزی مجله نیمروزی ما سفرا نقش بسزایی رو دارن. سفیر ترکیه در واشنگتن هم اظهاراتی کرده و گفته که اسرائیل و ترکیه با تهدیدهای منطقه‌ای مشابهی مواجه هستن. حسن مراد مرجان با انتشار مقاله‌ای در نشریه ترکیسکوپ وابسته به مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه دایان اسرائیل با تأکید بر لزوم همکاری‌های امنیتی و انرژی ترکیه و اسرائیل گفته که هر دو کشور با تهدیدهای به گفته او خبیثانه مشابهی از طرف بازیگران منطقه‌ای مواجه هستند. این دیپلمات ارشد ترکیه یکی از مؤسسان حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه است و روابط نزدیکی هم با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور داره. از قدیر گلکاریان تحلیلگر مسائل ترکیه در مورد این ادعای سفیر ترکیه پرسیدم.
شرایط کنونی و اظهارات آقای حسن مراد مرجان سفیر ترکیه در واشنگتن رو من فرایند دیدارهای اخیری که در تقریبا نزدیک به یک هفته گذشته با آقای جو بایدن بود ارزیابی میکنم و در این حال یه مقدار هم به عقب برمیگردم، به سفر آقای هرزوگ رئیس جمهور اسرائیل به ترکیه رو مد نظر قرار میدم، چون هر دو کشور در شرایط کنونی به نوعی خودشون رو تحت تأثیر منفی حرکات و جنبش های تروریستی تلقی میکنند و بایستی از یک زاویه منطبق و مشترک با هم موضوع ارتباط نزدیک اسرائیل با ترکیه مطرح بشه که اظهارات آقای مرجان رو در این رابطه من میتونم ارزیابی بکنم که در واقع یه بسترسازی میکنه برای توجیه نزدیکی روابط بین ترکیه و اسرائیل.
آقای گلکاریان، آقای مرجان که به تهدیدهای منطقی مشابه اشاره کرده، این در صورتی هستش که سال گذشته خبرهایی بود در خصوص حملات سایبری که ترکیه انگشت اتهام رو به سوی حکومت ایران به گونه ای نشانه رفته بود، ولی اکنون آقای مرجان در ارتباط با این اظهاراتش به ایران مستقیما اشاره ای نکرده. فکر میکنید که اساساً این تهدیدهای منطقه‌ای رو اگه بخوایم نام ببریم و اونها رو با تهدیدهایی که اسرائیل رو ظاهراً تهدید میکنه از طرف حکومت ایران، آیا میشه گفت که منظور آقای مرجان ایران هست؟ و اگر ایران هست چه تهدیدهایی احتمالاً از جانب حکومت ایران ترکیه رو تهدید میکنه؟
با توجه به اینکه خب ترکیه همیشه در سیاست خارجی خودش بر اصل پراگماتیسم عمل میکنه و یک زمانی شاهد بودیم که با اسرائیل اختلاف شدیدی داشتن، منتها حالا میبینیم که از یه دیدگاهی صحبت میکنه سفیر ترکیه که در حقیقت همپوشانی داره با دیدگاه اسرائیل نسبت به ایران. هرچند آقای مرجان اسمی از ایران نمیبره، منتها تهدید مشترک منطقه‌ای در واقع طبیعتا ایران هست که مد نظر قرار داده. با توجه به این که رشد روزافزون در واقع ایدئولوژی در حقیقت اسلامگرایی در ترکیه و همچنین در واقع تهدیدهایی که ایران در قبال اسرائیل اعلام میکنه و موضع گیری های دائمی که داره، طبیعتا ترکیه خودش رو به نحوی میخواهد در واقع با اسرائیل منطبق بکنه، همسو و موازی حرکت بکنه تا زمینه‌های دیگری رو بسترسازی بکنه. ترکیه همیشه در سیاست‌های خارجی خودشون به اقتصاد سیاسی بیشتر از روابط بین‌الملل محض توجه داره. با توجه به تحولاتی که اخیراً در رابطه روسیه و با اوکراین داشتیم، حتی دیداری که آقای مرجان با آقای جو بایدن داشته، دو محور اصلی بود، یکی در حقیقت همسو شدن با اسرائیل و دومی هم در حقیقت ایجاد مسیر ترانزیت انرژی مشابه تاب و تناب که میتونه اقتصاد ترکیه رو متحول بکنه. ترکیه با توجه به گذشته‌ای که ازش آشنایی داریم، همیشه در سیاست خارجی خودش به نوعی با کشورها دوگانه برخورد کرده، یعنی سیاست دوگانه‌ای داشته.
شما به سیاست پراگماتیستی ترکیه در قبال به اصطلاح مسائل اقتصادی اشاره کردین. اونطور که ما از آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیدیم، ایشون خیلی معتقد به مسائل اسلامی هستند و اهمیت میدن و سال گذشته هم همونطور که شما گفتید با اسرائیل اختلافاتی داشتن. حالا که مسائل اقتصادی به میان آمده و ترکیه میخواد به گونه‌ای همراهی بکنه با اون پیمان موسوم به ابراهیم که بین اسرائیل و کشورهای عرب بسته شده، آیا اسرائیل میتونه کلن به یک همچین شریکی اعتماد بکنه وقتی که مسائل اسلامی در میان هست؟
آقای اردوغان خب طبیعتاً اگر به مسائل و دیدگاه هایی که بیان کرده در طول سالهای گذشته، مخصوصاً از قضیه ماوی مارمارا رو در نظر بگیریم، طبیعتاً جبهه گیری و حتی اختلافاتی که داشتن 180 درجه تغییرات رو شاهد هستیم در سفری که رئیس جمهور اسرائیل به ترکیه داشته چند وقت پیش. و اگر اظهارات آقای مولود چاوشولو و حتی آقای اردوغان رو در دو سه روز گذشته مد نظر داشته باشیم که ما می‌خواهیم با اسرائیل روابط همه جانبه طولانی مدت و عمیق داشته باشیم، این نشون میده که آقای اردوغان علی‌رغم تمام اظهاراتی که در گذشته داشته، 180 درجه تغییر موضع داده و مهمترین قضیه برای ترکیه برخورداری از موقعیت برتر در معادلات سیاسی و در واقع کسب قدرت در موازنه قدرت در منطقه هستش.
قدیر گلکاریان تحلیلگر مسائل ترکیه. به سراغ شبکه‌های اجتماعی می رویم و دیدگاه‌های کاربران رو با بنیامین صدر بررسی می کنیم که بر روی خط تلفن با ما هست. بنیامین، امروز واکنش کاربران چی بوده؟
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب کیان، همونطوری که در جریان هستی، چند روزی هست که ماجرای احداث پروژه پتروشیمی میانکاله در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه‌ها، بین کارشناسان و همینطور خیلی از کنشگران مدنی به شدت مطرح است. نگرانی‌هایی که محیط زیست ایران رو تهدید می‌کنه، همچون گذشته با ساخت چنین پروژه‌ای یا پروژه‌های مشابه که خیلی هم بهش پرداختن، حیات وحش و اساساً بافت زیستی اون منطقه رو تحت تأثیر مخرب خودش ممکنه قرار بده. اما فراتر از این، پشت پرده هر گونه اتفاقهای اینچنینی که در واقع سود سرشار اقتصادی برای جمهوری اسلامی داره، در اغلب موارد پیوند کارگزاران اقتصادی با چهره های امنیتی نظامی بوده در جمهوری اسلامی، که در سالهای گذشته هم در پروژه های مشابه در حوزه های مختلف این پیوند به وضوح دیده شده. یکی از اتفاقاتی که افتاده الان با توجه به حمایت محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و همینطور امام جمعه اون منطقه از احداث پتروشیمی، گزارش هایی در شبکه‌های اجتماعی و در بین کاربران منتشر شده که کسی به نام عبدالله عبدی که صحنه‌گردان پتروشیمی میانکاله عنوان شده، از ابر بدهکاران بانکی هم هست، به خاطر نزدیکی که با محمد باقر قالیباف داره و حمایت‌هایی که از طرف اون میشه، میخواد که چنین پروژه‌ای به سرانجام برسه با وجود همه مخالفت‌های زیست محیطی، سازمان محیط زیست، حتی خیلی از کارگزاران دولتی که با این پروژه مخالفت کردن، کارشناسانی که با این پروژه مخالفت کردن. خیلی از کاربرها اشاره کردن به همین موضوع و اینکه اساساً چهره‌های امنیتی در پیوند با کارگزاران اقتصادی امنیتی خودشون که به صورت غیر مستقیم وصل به حکومت هستن یا دست کم وصل به بخشی از حکومت هستن، حالا از هر جناح حکومتی هم میتونن باشن، پروژه هایی رو که فسادزا ممکنه باشه رو پیش میبرن و به مخالفت های کارشناسی توجه نمی کنن. در سالهای گذشته هم مسائل مربوط به میراث فرهنگی، حفظ آثار تاریخی یا پروژه های دیگه تحت تأثیر در واقع این اتفاق ها قرار گرفته و این اظهار نظرها قرار گرفته. خیلی از کاربرها اشاره کردن به این که فساد سیستماتیک، یعنی همین که کارگزاران اقتصادی در پیوند مستقیم با عناصر حکومتی یا مسئولان قرار میکرد.
خیلی متشکر از تو بنیامین سعد، سپاسگزاریم. بخش بعدی خبرها رو تا حدود نیم ساعت دیگه میشنویم.